کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، درود بر شما، ظهرتون بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز قرار بود آقای حمید شعر بخونیم، ولی اجازه بدید من این یادداشت‌های نیمایوشیج رو ادامه بدم، چون دیدم که بعضی‌ها خیلی کنجکاون، زودتر اینها رو بشنوند. نکته‌هایی هست توش.
بله،
با اجازه‌تون اگر صحبتی نیست.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
فکر می‌کنم یه دو سه برنامه دیگه طول بکشه تا به پایان برسه.
بله، خواهش.
با اجازه. آذر. این جوان فهمیده مطلع و ادیب در سال 1327 به تهران آمد و معلمی پیشه گرفت. بعداً پدر و مادرش را به تهران آورد. یک برادرش مرد و یک برادرش اکنون محصل است. او نان‌آور خانواده است. در یک اتاق آفتابرو با مشقت زندگی می کند. دکتر جنتی. امروز باز دکتر جنتی میخواست که چیزی از من چاپ کند و اصلاً بدون حق التعریف. به جای حق التعریف چند جلد کتاب چاپ شده بدهند و معامله نشد. ملخ و حشرات پرنده. من جلوی گرگ و پلنگ میروم. جلوی حیوانات وحشی بارها رفتم. اما از ملخ‌های بزرگ و حشرات پرنده که صدا در هوا راه می‌اندازند می‌ترسم. نمی‌دانم چگونه مردمی در سرزمین‌هایی زندگی می‌کنند که با ملخ مواجه هستند. آبدزدک مثل آنهاست. در آستارا شاگردها ملخ بزرگی را در کشوی میز من گذاشته بودند و افتضاحی شد. من همه چیز خود را از رؤیت این حیوان می بازم. هیچ کس در دنیا بی توفیق نمی ماند. کم و بیش برای هر کس توفیقی هست. در مال، در منصب، در جمال، در کمال، در هنر و غیر آن. اما توفیق بی مراقبت خود شخص نیست. مراقبت خود شخص است که شرایط زندگی را که موجب توفیق اوست بارور می دارد. این مراقبت مراتب نظمی را داراست، یعنی همان مراتب عرفا در عرفان. سلوک طلب کمال توفیق ذوق در هنر، توفیق نظر برای پی بردن به اسرار عالم، همه مربوط است به این صفای باطن و بس. باید باور کرد زن خوب آدم را شاعر و زن بد فیلسوف می‌گرداند. هیچ نقصانی به کمال شخص کمک نمی‌کند به استثنای زن. زن وجود ناقصی است که در کمال زندگی مرد و افکار او دخالت دارد. برای زندگی کردن به راحتی انسان یک اندازه حماقت و خوشباوری لازم دارد. کشورهای بزرگ یعنی چه؟ این کلمه برای من خیلی توهین‌آمیز است. وقتی من خودم را با ملتم می‌سنجم. چرا این اسم را انتخاب کردند و کشورهای بزرگ مثل فرانسه، روسیه و غیر آن می‌گویند و کشورهای کوچک می‌گویند؟ این بزرگی چه ملاکی دارد؟ آیا جز مایه ثروت؟ آیا بهتری نبود که ما خودمان را جز کشورهای کوچک ندانیم؟ کم وس و کم تمول چرا؟ ایران مثل چین، ایران مثل هند بزرگترین کشورهای روی زمین است. منتها کم وس کم ثروت و کم وسیله شده است. این توهین یکی از توهین‌هایی است که به غرور ملی من همیشه برخورده است. زیباترین و بزرگترین کشورها ایران است و زیباترین و بزرگترین جا در نظر من هم یوش است. دهکده یوش از پاریس هم بزرگتر است. ای وطنم، ای وطنم. یادداشت برای فرزندم: اگر با علاقه باشد نسبت به وطنش. ای وطنم، ای وطنم. همه زحمت‌های من برای مردمی بود که در سرزمینی به اسم ایران بودند. من مختصری راجع به این سرزمین کار کردم و سایرین علاقه به سرزمین نداشتند. من به بختیار گفتم یک وجب از خاک وطنم را راضی نیستم به دیگران بدهم. آیا روس‌ها حاضرند به جای زبان روسی زبان فارسی در خاک آنها رواج پیدا کند؟ و یک وجب از خاک آنها، حتی از خاک قفقاز و ترکستان و غیره که به قصد گرفتند، در دست دیگران باشد؟ عفت مرد و زن. چند وقت پیش یکی از جوانان بی سواد و بی حیا که میدان را به دست گرفته و عرافی در حضور من می کرد می گفت: عفت یعنی چه؟ این حرف ها امروز معنی ندارد. اما تا وقتی که ازدواج معنی دارد و حقوقی در این خصوص هست، نباید به حق دیگران تجاوز کرد. کسی که چشم می پوشد و تجاوز نمی کند و حفظ نفس دارد، یعنی قادر به جهاد با نفس است. جهاد اکبر. به او می گویند عفیف، چه مرد و چه زن. رسول صلی الله گفت: من عفتی عشقتی فهو شهیدون. مقام عفت مثل مقام شهادت است. حریت فکر. کسی که آزاد فکر می کند تابع عده‌ای نمی شود. اگر می شود تابعیت آنی است. متفکر آزاد کمونیست نمی شود. اگر کمونیسم را قبول می کند یک پله با مردم آمده است، اما خود او آیا رهرو نیست؟ آیا پا ندارد؟ آیا میدان دانش را نباید بیش از این بپیماید؟ قضاوت. وقتی که هزار سال از کسی خوب گفته شد، هرگز آن آدم در یک سال و یک ساعت از بین نمی رود. علی علیه السلام انسان کبیر است بعد از هزار سال. باید دید آن که انسان کبیر اسم گرفته است بعد از 200 سال چه خواهد بود. این همه بزرگان فکر و ذوق علی علیه السلام را ستایش کردند: احمق مستشرق، تو امروز رد می‌کنی. کوبیزم و روبیزم. جوانی که نقاشی نمی‌داند خیال می‌کند کوبیزم این است که کلیه آثار نقاشان قدیم را به دور بریزیم. روبیزم را هم در ادبیات من اسم گذاری می‌کنم. عبارت است از روبیدن کلیه آثار ادبی به منفعت ادبیات برای عموم طبقات که عده‌ای از آنها اصلاً احتیاجی ندارند، و به حساب نگرفتن خواص هنرمندان که هنر را به حد اعلا رساندند. حق و دلیل. بسیار دلیل ها میمیرند با صاحبان خود، همچنان که بسیار حقانیت ها. ولی حق عالی اصلی مردنی نیست و روزی باز آشکار می شود. فطرت حق و زیبایی. در فطرت انسان است. فطرت حق و زیبایی در فطرت انسان است. زندگی جسمانی تا زندگی معنوی، از حس ظاهر به عقل و معنا رفتن. در زندگی ای برادر، حق و حقیقت را مثل این است که بالفطره انسان می طلبد. انسان می طلبد حق را، خیر را، زیبایی را، همه را برای زندگی می خواهد. هرچه بیشتر زندگی را بخواهد، بیشتر آنها را می خواهد. در این حال که ممکن است حالت فنا و جذبه هدف را تبدیل کند، یعنی کسی از زندگی چشم بپوشد و خود را فدا کند برای اینکه کلمه حقی به سر مسند بنشیند. مشی من. خوشحالم که من عضو هیچ حزبی نبودم و هیچ لکه‌ای به دامن من نیست. انسان باید از حقیقتی، از انسانیتی پیروی کند. و سلام، باقی حرف پوچ است و به قول تولستوی دخالت در سیاست عمر را به هدر می دهد. جنتی و دشتی. جنتی با نردبان شکسته من دارد می آزماید که چطور بالا برود. من باطنن از هیچ کس راضی نیستم. علم و هنر امروز بازیچه دست جاه طلبی است که سیاست مداران در آن شلنگ می اندازند. مرا حقیقت من بدون سعی و کوشش من حفظ کرده است. دشتی به ضد من و پیروان من مقاله نوشته است در اطلاعات ماهانه. تمدن ما و زیبایی. ما به کمک ماشین، هرچند که درست است، و به کمک برق و بعضی اطلاعات تازه چیزهایی را گرفته ایم، اما بسیار بسیار زیاد و روزافزون زیبایی های زندگی را از دست داده ایم. زیبایی ها هر روز کمتر می شوند، فقط تصنعی و گول زننده می ماند. زیبایی کاروان، زیبایی حرکت‌های آرام، زیبایی انسان در پی تجسس، زیبایی شجاعت و تحور، زیبایی اسب‌سواری، زیبایی تیراندازی، زیبایی کوچ کردن قبیله‌ها، همه روز به روز تحلیل می‌یابد. بالاخره زیبایی حتی در شعرگویی و ادبیات از بین می‌رود. سفرنامه ناصر خسرو علوی. خواندن این سفرنامه چندین بار مرا به گریه انداخت. سرگردانی های این مرد بزرگ با آن حال و قضاوت او. به قدری من شیفته نثر نویسی ساده قدما بوده و هستم که از مرگ می ترسم، برای اینکه از خواندن آنها محروم می شوم. زیرا زیباترین چیزهاست که من در طبیعت مفتون آن هستم. دستور زبان فارسی چند استاد: عبدالعظیم قریب، همایی، ملک، رشید و فروزانفر که امروز خواندم، حقیقتا افتضاح است. چقدر این استادها بی سوادند، اما عبدالعظیم غریب را به زیر قید کشیدند و او از همه بهتر می داند و بهتر نوشته است دستورش را. باید اگر عمری باشد دستور به دستور را بنویسم که انتقاد این کتاب باشد. زندگی. زندگی با آزادی خوب است و آزادی با حفظ آزادی دیگران. آزادی از نفس شریر است و آزادترین مردان زمین پس از محمد صلی الله علیه مولای متقیان علی علیه السلام است. ولی آزادی با این معنی آزادی است که هنوز انسان نتوانسته است پیدا کند. قوم لوط. واقعا چه قصه خوبی است در قرآن مجید و در انجیل. مورخ و سعید نفیسی. یک مورخ علاوه بر این که باید پرنسیپ و متد و اصول فلسفی داشته باشد، باید منصف و با جرأت باشد. حقایق را مهمل نگذارد و مکتوم ندارد به ملاحظه کسی یا چیزی، و الا تاریخ او چه خواهد بود جز بعضی وقایع نگاری های قدما به اسم عمرای عهد خودشان که فقط تعریف و تحسین و ذکر فتوحات در آن هست. بعضی کلمات نصیحت آمیز. ممکن است تو زود بیایی، ولی ثابت کردن آن به دیگران وقت لازم دارد. ممکن است تو در یک عمر یافته باشی، ولی باز به دیگران در چند ساعت نمیتوان ثابت کرد. خدا رحمت کند سید افغانی را، در خصوص جاهل کلماتی دارد. من در خصوص احمق داشتم و گم شده است. شاید در ضمن قسمتی از آثار نصری خودم که پارسال سوزانیدم رفته است. احمق‌تر از همه خود من و شما هستیم. هنگامی که توقع داشته باشیم در روز با حرکات و اعمال و حرف‌های احمقانه مردم روبرو نشویم. مرضی است که پرهیزگاری و درستی در تو آورده است. وقتی که توقع داری همه را درست و پرهیزکار تحویل بگیری، اما اگر توقع نداشته باشیم که همه درست و پرهیزگار باشند، منافی این نیست که فکر کنیم از چه راه ممکن است مردم را رو به درستی و پرهیزکاری هدایت کرد. طراری و شیادی بالاخره فاش می شود. حق اگر چند در حجاب رود، شود آخر عیان و تابنده. زبانت را به هیچ بی الفتی آلوده نکن. غلط‌ترین قضاوت‌ها قضاوتی است که ما به اطمینان علم و دانش خود در خصوص اشخاص داریم. باید مشربی داشت، مذهبی داشت، شخصیت فکری خاصی داشت، چنان که قدما داشتند، و بعداً هنر ابزار بیان آن باشد. اقلن آدم و با اخلاق حسنه باشیم، با تقوا و با ایمان باشیم، و الا 100 سال هنر نباشد که نباشد، زیرا خطرناکترین مردم به عقیده من هنرمند بی همه چیز است. مقصود از مذهب و فکر و مشرب عقیده برای نفع مردم دنیاست، نه برای پیشرفت کار شخص خود. و مقصود از این عناوین این است که عقیده‌ای به اشخاص در بین نباشد، بلکه عقیده به عقیده، نه بت پرستی. آیا هیچ کس فکر می‌کند که مردم با هنرشان چه چیز را بیان می‌کنند؟ اسلام و من. هر دانشمندی، هر فهمیده‌ای، هر فیلسوفی که اسلام را نشناخت و رفت، زندگی را نشناخت و رفت. اسلام اصل زندگی عهدهایی. تولستوی چقدر میل داشت که قرآن را بیاموزد. در واقع لئون تولستوی با مفهومات چند قرن قبل از اسلام افکارش را برآورد کرد. من پیشوایان اسلام را احترام می‌گذارم. آنها عملاً کسانی بودند. آنها راست گفتند و راست عمل کردند. ای علی علیه السلام، ای پیشوای مؤمنین و متقیان، در این دنیای کثیف من به تو متوجه هستم. من از هر کس هر چه دیدم غلط بود. من از هر کس هر چه شنیدم دروغ بود. ای علی علیه السلام، یا مولا علی. معاشرت با مردم. آدم‌های خرفت که کنجکاوی ندارند و اهل دل نیستند، چسبیده به افراد خانواده خود هستند و معاشرت آنها فقط با خیش و قوم خودشان است. اما آدم همین که کسی شد و به جستجوی آدمیت رفت، دوست را ترجیح می‌دهد بر خیش و قوم، و با انتخاب ذوق و سلیقه خود معاشرت می کند. نیما زندگانی و اشعار او. امروز رفتم اداره حقوق بگیرم. دکتر جنتی زحمت کشیده است، اما حق و تألیف ناچیز مرا آقای بنگاه مطبوعاتی صفی علی شاه چک بی محل داده است و می خواهند لطفاً متدرجاً به من بدهند که من هم متدرجاً خرج کرده و نتوانم به هیچ زخمی بزنم. 6 دی ماه 1334. شاعر بزرگ انجیری آذر به من گفت که در شورای هیئت تحریریه مجله جنتی راجع به اسم من صحبت بود که بزرگترین شاعر باشد یا شاعر بزرگ. شاهرودی هم همین را می گفت. مردم چقدر کوچک هستند که بزرگ را نمی بینند و بزرگ چه کلمه ایست که مردم را تا به حال اینقدر گول زده است. مردم عقیده و نظر مستقیم و منطقی ندارند و الا قضاوت کردن آنها آسان بود. مردم چقدر ساده لوح هستند که خیال می کنند این حرف ها در من اثری دارد. بدیع الزمان فروزانفر. می گویند در مجالس درس به شاگردها می گفت فردوسی بسیار اشتباهات لغوی دارد. نباید استاد فروزانفر را تحقیر کرد به اینکه راست نگفته است. الحمدلله سالها گذشت و روزگار خودش ثابت کرد که او بر استاد طوسی ما قبل او برتری دارد، زیرا فردوسی در گرسنگی و آوارگی مرد ولی او امروز سناتور است و خوب ترس بسته است. خدا همه را هدایت کند. توده‌های دزد و خائن و خودخواه. قریشی نام از حزب توده و بهرامی و دیگران امروز دستگیر شدند. قریشی کسی بود که برای کنفت کردن من و ادبیات ایران مقاله می نوشت. 15 بهمن 1334. زمستان تهران امسال. باز به خرج حرفهای بیهوده گذشت. برای چه به تهران آمده بودم؟ تهرانی که یک نفر مثل من را، وطن دوستی مثل من را فرمانداری سال قبل بازداشت کرد و من به قدری آزرده شدم که شعر را ترک کردم. من به قدری آزرده شدم که با هیچ درمانی نمیتوانم خودم را درمان کنم. من خاموش شدم مثل توتی نمک خورده، مثل سیره آسیب دیده، و هیچ کس نمی داند که من در چه فکر و مسلک بودم و چرا خاموش شدم. زمستان امسال با حرف زدن با آقای دکتر جنتی گذشت. مرا دل سرد کردند، مرا کور کردند، مرا کر کردند، مرا مثل مرده‌ای انداختند و نمی دانم با مرده من وطن فروش ها چطور معامله کنند. آثار من. چند بار از عصبانیت ها و در نتیجه گرفتاری های داخلی خانوادگی و از ناسازگاری روزگار مقداری را آتش زدم که راحت بشم. زمان پیدایش هنر ممکن است باشد، ولی همان زمان اسباب زحمت و ناراحتی است. خیال می کنم یک دفعه اگر آنچه را که دارم از بین ببرم براحتی جان می کنم. شهرت بی خودی من اسباب زحمت من شده است. بی خودی است برای اینکه مثل کشورهای متمدن با من معامله نمی شود. اسباب ناراحتی من همان مداحان منند که فردا از بدگویان خواهند بود. در عالم علم و هنر نفس کشیدن هم اجازه لازم دارد. جوانها. بسیار جوانها در پی من آمدند، بسیار جوانها نام مرا خراب کردند. من بسیار بسیار از این جوانها را دیدم که به من گرویدند، بعد به من توف انداختند. توللی یکی از آنها بود. من شعر کار شب‌پا را با ساده لوحی در موقعی که کنگره نویسندگان می‌خواست مرا کنفت کند به نام او کردم. حقیقتاً من چقدر دهاتی بوده و هستم، یعنی چقدر ساده لوح و غیر قابل زندگی در شهرها. رسول پرویزی نام که یک قاطرچی بیش نیست جز اینکه قاطر ندارد، ولی نوول‌های صادق هدایت را چون شهرت دارد می‌خواند، به من چندین بار اهانت کرد. اهانت‌های لفظی به نظر شوخی می‌آید. شاملو می‌آید از من توصیه برای فلان جوان بگیرد به نام رسول پرویزی و این اهانت دیگر است. رسول پرویزی در خیابان به من رسید و گفت سبیلت را دود می‌دهم. این را شوخی میپنداشت، در صورتی که کسی که به منزله پسر من است نباید اینطور شوخی کند. من با ساده لوحی حرف زدم، در صورتی که میتوانستم با یک چک او را به عرش برسانم. شاملو که من برای اصلاح شعر او حتی مصرع‌هایی را ساخته و در شعر او جا دادم، نامرد کسی بود که هر دفعه با من تماس پیدا کرد برای اشغال وقت من و ضایع کردن وقت من بود. من از هیچ کس رضایت ندارم. رضایت من از محمد ضیاء هشت رودی زاده، رضایت من از یوسف اعتصام الملک و پروین است، رضایت من از میرزا محمد علی خان تربیت است. ای فرزند من، اگر به قابلیت رسیدی به این یادداشت‌ها نظر بینداز، اما تو در پی مکافات نباش، زیرا روزگار مکافات از بدکاران خواهد کشید. همین روزگار که امروز اسمی از استادان بزرگ را مثل علامه حائری نمی‌شناسد و اسمی از تقی کاردار استاد و بزرگ شعر کلاسیک معاصر و غیره و غیره، اگر آثاری از این استادان باقی نماند اهمیت ندارد. جهان جهان است و کسانی بودند که اصلا مردند با آثار آبرومندشان. 24 بهمن 1334. استادان متتبع معاصر ما اسباب تأسف است. آنها هیچ کدام جرأت نداشتند که در خصوص ادبیات معاصر ایران قضاوت کنند، و اگر اشاره‌ای یکی دو نفر کرده اند ناقص بوده و بعداً شک خود را ابراز داشتند. دکتر محمد معین فقط کلام مبتذل عامیانه را مبنای دستور زبان قرار داده است و مجله‌های نازل مثل سخن و مهر اظهار نظر کردند. محمد معین از همایی مثل می آورد، ولی هنوز از تغییراتی که نیمایوشیج نام در زبان فارسی داده است بی اطلاع است. تأسف است. سال 1334 هم مزخرف گذشت. عکس اردیبهشت ماه. رفتیم با زنم و بچه ام پیش هادی و عکس برداشتیم. معلوم نشد چرا نمیتوانیم با لباسی که دلمان میخواهد عکس برداریم. مثلا اگر ما لباس کردی داشتیم آیا در آن آتلیه عکس برداری ممکن نبود؟ هادی میگفت عکس برداری با لباس کردی غیر ممکن است مگر در خانه خودتان. دکتر جنتی متصل میگفت زاویه دید شما با آقای هادی تفاوت دارد. من با وجود همه فهمم دارم دیوانه می شوم که این چه فهمیست. خب وقتمون تموم شده آقای حمید، اجازه بدید من خداحافظی بکنم از شما و شنوندگان. تا روز دوشنبه آخر هفته خوبی داشته باشید، تا بعد ادامه بدیم بقیه این یادداشت‌ها رو.
بله حتما در خدمت شما هستیم.
تشکر. خیلی متشکرم. روز شما خوش.
روزتون بخیر باشه. موفق باشید. خدا نگهدارتون.